أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. خواهد کردیم که یکی از ساحاتی که در مزان تأثیرپذیری از مقاصد هست و بسا مقاصد بتواند در این عرصه مؤثر باشد و نقش آفرین باشه، حوزه و ساحت تطبیق و شریعه است. این که شریعت در مقام خارج محقق بشود، تحقیق و تطبیق شریعه جهات مختلفی داره، محورهای گوناگونی رو شامل میشه. ما 14 مورد رو فهرست کردیم. این 14 مورد اولا استقرائیه، یعنی میتواند به لحاظ عدد افزایش پیدا کنه، و ثانیان شمارش این 14 مورد به این معنا نبود که بگیم در تمام این موارد مقاصد اعتراف به وجود مقاصد نقش آفرین است. اما اگر ما منکر تأثیر مقاصد در حوزه اصول متعارف که عمدتاً اهتمام دارد به کشف احکام، کمتر اعتنا دارد به مقام اجرای احکام، و اگر بگوییم در حوزه فقه که عمدتاً احکام تکلیفی رو مورد توجه قرار داده و به حوزه احکام وضعی کمتر از احکام تکلیفی توجه میشه، اگر در این دو ساحت کسی بگوید مقاصد بی تأثیر است یا کم اثر است، در حوزه تطبیق و شریعه کسی نباید منکر تأثیر مقاصد باشد. قهرن در حوزه اجراء شریعت مقاصد بسیار نقش آفرین است به جهات مختلف. اولا حوزه اجراء به اندازه حوزه تقنین و تشریع نص و منبع منصوص نداره، یعنی یکی از قلمروهایی که در اون ما نص کمتری داریم در قیاس با اصل احکام مقام اجرای احکامه. جهتش هم این است که اجرای احکام با واقع سر و کار داره، هرچند پاره قواعد و اصول که حیث کلی دارد و طبعا در منابع هم آمده موجود است، اما مقام اجرا مقام جزئیاته، تطبیق بر خارج است و با مصادیق و موارد پیوند بیشتری دارد. و اگر بخوایم طبقه بندی کنیم ساحات گوناگون معطوف و مربوط به شریعت رو که به ساحت اصول، علم اصول و دستگاه روشگانی استنباط، منهج اکتشاف شریعت، و به ساحت خود اکتشاف، خود کشف شریعت یعنی فقه، و و فرایند استنباط و به حوزه تطبیق شریعت و اجرای آن اینجور طبقه‌بندی بکنیم که چنین کردیم، ما در قیاس مطمئناً در بخش سوم کمتر من مصادر مصرح داریم، نصوص کمتر داریم. در حوزه میانی یعنی ادله کشف خود شریعت یعنی حوزه فقه و نصوص بیشتری در اختیار داریم. و اگر بخوایم طبقه بندی کنیم باید بگیم در بخش تطبیق کمتر از بخش روش دارای نص هستیم، در بخش روش نسبت به بخش استنباط احکام و عملیت الاستنباط عملیت الاجتهاد باز نصوص کمتری داریم، بیشتری نصوص رو ما در خصوص بیان خود احکام داریم. ممکن نشدیم که نگفتیم اصلا نداریم، داریم میگیم این سه مرحله در مرحله تطبیق نصوص کمتری داریم، یکم بیشتر از او مرحله قواعد استنباط و بیش از این دو مرحله استنباط خود احکام. عرض کردیم بین اینها از نظر این که میزان و کمیت نصوصی که به اونها بتونیم تمسک کنیم فرق است. اینو خواستیم عرض کنیم، منکر که نیستیم، بفرمید که خب مراجعه میکردن میپرسیدن پس برای اون جزء ادله است.
جواب در این سوالی که حالا مخصوص
شاید خواهد بودم بخواهی تصدیبی شاید قواهی خوبی نداشته باشه. یعنی چی؟
مثلا
برای
یک مسئله، یک موضوع
رو
سوال مطرح کرده باشه،
بسته به مورد، بسته به سواله، بسته به ظروف سواله. این الان جای بحثش نیست، ما میگیم مورد مخصص نیست، ممکنه یه سوال مورد سوال شده باشه ولیکن او ناشی از یک قاعده کلی تره و میشه از اون پاسخی که معصوم ارائه میکنه، گاهی پاسخ معطوف به مورد نیست دیگه، وقتی سوال میشه پاسخ کلی داده میشه، خب اونم میتونه جز ادله باشه. به هر حال الان بحث ما در این نیست که بگیم در خصوص مقام تطبیق نصوص نداریم. از کردیم بین این سه مقام اگر مراجعه کنیم به احیانا مخصوصا روایات خواهیم دید که در خصوص بیان خود احکام بیشتر نص داریم و کمتر از او در مقام به اصطلاح اجتهاد و قواعد اجتهاد و کم از این دو در حوزه تطبیق. خب این یک جهت تفاوت هست. این تفاوت چه فایده‌ای برای ما داره؟ لااقل فایدهش اینه که ما میگیم مقاصد و شریعه رو که کسی نمیتونه بگه در مثلا مالا نصفی هم کاربرد نداره. اگر کسی احیانا نخواد در جایی که نصی وجود داره سراغ مقاصد بره و یا بگیم جایز نیست مثلا، اما در این که مقاصد و شریعه جایگزین دلیل بشود در مالا نصفی، ما دلیل نداریم، چطور سراغ اصول عملیه میریم؟ چطور سراغ یه روز گفتیم قرعه میریم که فقط قرعه است شانسیه، اما سراغ مقاصد داریم؟ یعنی مقاصد ارزش کمتر از قرعه است. این یک مسئله. پس بنابراین به طور کل در حوزه اجراء حدود الهی و تطبیق شریعت به جهت این که نصوص کمتر است مقاصد بیشتر میتونه کاربرد داشته باشه. جهت دومی که میشود تفاوت رو گذاشت و از این جهت بگیم در حوزه تطبیق و شریعه مقاصد کاربرد بیشتری دارند این است که ما در حوزه اجرا با مسائل سنجشی بیشتری سر و کار داریم. تعبیری در حوزه اجرا باید ما عقلانیت رو و رویه‌های عقلایی رو بیشتر بهش اعتنا کنیم. میدان برای کاربرد عقل بازتر است تا استنباط حکم. حکم رو استنباط کردیم، حالا که میخواییم این حکم رو اجرا کنیم، خب باید ببینیم که عقل چه میگوید. عقل ما به ما کمک میکنه در تحقق حکم، در اجرای حکم در خارج. مقاصد شریع عموماً حیث عقلانیشون بر حیث نقلیتشون میچربه. جهت عقلانی در حوزه مقاصد قوی تره و عموم مقاصد رو، چه مقاصد کلی رو، اون سه دسته کلانی که گفته شده، چه در حوزه تفصیلی تر بخوایم فهرست های مفصلی که دیگه شده و طبق بندی و دسته بندی که خود ما در بخشی از این مباحث ارائه کردیم بخوایم به اینا مراجعه کنیم، به هر حال محاسبات عقلانی و محاسبات بیشتر جا داره. در از طرفی هم در مقام اجرا همینطوره. مقام اجرا لازم نیست شارح جز به جز بیاد بگه حالا که من میگم فلان امر واجب است فلان امر حرام است، در پیاده کردنش جز به جز توضیح بدم. بالاخره خدا متعال عقل به انسان داده، عقل کمک میکنه که به وسیله او احکام الهی رو پیاده کنیم. به یه تعبیر دیگری اگر احیانا بخوایم بپذیریم فرمایش موسی صدر رضوان الله علیه رو که بگیم آقای منطقه الفراقی وجود داره، اگر چون چیزی رو بپذیریم، حالا علل مبنا داریم بحث میکنیم، ممکنه ما نپذیریم که ما منطقه الفراقی نداریم، در تمام ساحات و سطوح در مقام رفتار و سلوک انسان خدا متعال تشریع فرموده به حکم داریم، ولی اگر مبنای مرحوم شهید صدر رو پذیریم، با بیان او بخوایم این مطلب رو که نکته دوم رو عرض کنیم، این میشود که حوزه تطبیق و شریعه بیشتر در تحت تأثیر منطقه الفراق است، بیشتر از جنس منطقه الفراق است. وقتی چنین است طبعا ما سهم عقل اونجا تقویت میکنیم، عقل سهم بیشتری دارد، سهم گذاری عقل در منطقه الفراق بیشتر است، چون بیان مرحوم شهید صدر ببینه بیشتر که میگه در منطقه الفراقی داریم که شارع به عقل آدمی واگذار کرده، به عقلا احاله فرموده است. اگر چنین باشه مقاصد حیث عقلانیتش بلیستر و قوی تر است. این هم یک نکته. نکته سوم این که اصولا مقاصد زمانی پا به عرصه می گذارد، وارد میدان می شود که بخواد تحقق پیدا کنه حکم. در جلسه گذشته عرض کردیم اصولا اگر مقام تحققی نباشد، مقاصدی نباشد، تحقق اصلا لغوه. انگار نمیخوام بگیم 100%، ولی اجمالا میشود گفت که گویی لغو است. اگر بنا نباشد، مقاصدی باشد برای شریعت و این شریعت اجرا کنیم، شبه لغو میشه. کسی حالا ممکنه بگه خب همین که شارع فرموده است و ما منقادیم، این خودش ارزشمند است، موجب لغویت نمیشود مثلا، و بحثایی که قبلا هم کردیم. اما اجمالا شبه لغمه، که انهو لغمه. ما بگیم آقا همه این احکام گستردهی که ما استنباط میکنیم، فرض کنید 40,000 فرع فقهی استنباط شده، اینها احیانا مقاصد نداره. گفتیم خب اینجوری شبه لغم لازم میاد. اینجا عرض میکنیم به تعبیری دیگری که اصلا مقام اجرا مقام در حقیقت مقاصد است، چون بناست که ما غایات، اهداف و و فواید و مترتب بر احکام رو اینجا فراچنگ بیاوریم. پس بنابراین حوزه تطبیق شریعه میدان بازتری از این جهت، از این جهت نیز حوزه تطبیق شریعه حوزه و ساحت وسیع تری است برای کاربرد مقاصد و فایده مندی مقاصد. در اینجا باز میتوان گفت که مقاصد کاربرد بیشتری میتواند داشته باشد. و به اضافه این سه نکته‌ای که عرض شد، نکات دیگری هم قابل تر هست. با این مقدمات میخوایم عرض کنیم که ما اینجا نمیخوایم بحث تفصیلی بکنیم. بحث ما در واقع تولید مثلا نظام، تأسیس مؤسسات و سلطات، احیانا ساخت و تصنیع آلیات اجرایی نیست که بخواییم به تفصیل ورود کنیم. داریم بحث اصولی میکنیم، بحث روش شناختی استنباط رو داریم پیش میبریم و بیش از این نمیخواییم تفصیل بدیم، اجمالی و فل جمله میخواییم بحث کنیم. ولی در همین بحث فل جمله میخواییم عرض کنیم که در حوزه تطبیق و تنفیذ و اجراء شریعت مقاصد کاربرد وسیع تری داره. به نتیجه اگر ما 14 محور رو مورد اشاره قرار دادیم، ضمنی که عرض شد اینها استقرائیه و ممکنه شمار اینها بیشتر هم بشه، چون که اوائلی که ما این محورها رو دسته بندی میکردیم عدد کمتری رو فهرست کرده بودیم، به تدریج فهرست بیشتر شد. همین الان هم تأمل کنیم قطعا باز محورهای دیگری رو میشه بر این فهرست افزود. جز به جز بخوایم بحث کنیم زمان بره، ولی فعل جمله عرض میکنیم در بسیاری از این محورها مقاصد داره کاربرد در محورهای مربوط به حوزه تطبیق و شریعت. باز با به مورد به بعضی از اون موارد، بعضی از اون محورها اشاره میکنیم. مثلا فرض فرمید که در حوزه مصادر اکتشاف نظامهای دینی، خب ما مقام تطبیق است، مقام تطبیق گفتیم در گروه این 10-14 محوره. بخوایم شریعت اجرا شه باید اول به مبانی اذعان کنیم که جلسه قبل بحث کردیم، پیش‌فرض‌های سگانه اذعان کنیم. دین ابر نظام است، مشتمل بر نظام‌های فرعی و میانه نظام است و خود نظامات تولید خودش رو میتواند اداره کند. در حوزه دیگری که میشه موضوع قاصد رو وارد کرد، مسئله اکتشاف نظاماته. چرا که تا وقتی که ما شریعت رو به صورت دستگاه نبینیم، گویی کل شریعت رو کشف نکردیم. و اگر کل شریعت کشف نشود و علی فرض هر اون چه کشف شده است رو اجرا کنیم، میتونیم بگیم شریعت رو اجرا کردیم، یا باید بگیم اذعان کنیم که شریعت رو ناقص اجرا کردیم. و اگر شریعت رو ناقص اجرا کنیم، مطمئنیم که رهایی بخش و نجات بخش و مفید خواهد بود، افاقه خواهد کرد، فائق خواهد بود. بارها عرض کردیم دین یک دستگاه معجونواره، شریعت یک معجون شفا بخشه. اگر چیزی برش افزوده شه بسا تبدیل به سم می شود، چیزی ازش کاسته شود بسا دارای زیان بشود. شارع متعال اگر شریعت رو 10 جزئی ابلاغ فرموده است، ما چیزی بیفزاییم 11 جزئی کنیم، این احتمال می رود که شریعت مضر بشود. اگر از شریعت از 10 جزئی 1 جز 2 جز بکاهیم، احتمال می رود که این نقص شریعت، اجرای شریعت ناقص، اون غایات، اون فوائدی رو که از شریعت توقع می رود و می رفت حاصل نکنه. و بسا بدتر از این میزان، بلکه موجب زیان هم بشود، نه اینکه سودمند نباشه اجرای شریعت ناقص، بلکه گاهی مضر هم باشد. و اگر ما به صورت نظام نبینیم، علاوه بر اینکه به لحاظ کمی احتمالاً کل شریعت رو به دست نیاوردیم، چون وقتی نظام نیست معلوم نیست چه مقدارش استنباط کردیم، تمامش رو یه بخشیشو. علاوه بر این اصولاً وقتی به صورت نظام نبینیم، اجزا را که به شکل متفاعل باید دید، با هم تفاعل کنند و طبعاً در هر بخشی به اندازه، هر جزی از اجزای شریعت به اندازه باید مرتبط و قرار بگیره، افراط و تفریط نسبت به اجزا و مؤلفات شریعت واقع نشه، اینا باید رعایت شه. اگر نظام نشود اصلا غایت هم فراموش میشه، چون گفتیم غایت نقطه ثقل نظاممندی است. به نتیجه ما اگر بنا باشد شریعت رو پیاده کنیم، باید به صورت نظام کشف کنیم، نظام شریعت رو کشف کنیم. و در مقام اجرا هم همینطور، باید شریعت رو به مثابه یک نظام پیاده کنیم. لذا در مقام اکتشاف نظام‌های دینی مقاصد مؤثر تأثیرگذار، به اعتبار اینکه ما کشف نظام رو زمانی قادریم که غایت اون رو لحاظ کنیم. ما گفتیم غایت نقطه ثقل نظام است جلسه قبل. به نتیجه احیانا هم به اون جهات سگانه که عرض شد و هم به اعتبار این که غایت عنصر اصلی نظام است، پس بنابراین ما برای کشف نظام نیازمند به کشف مقاصد و کاربرد مقاصدی. کشف و کاربرد مقاصد برای تولید نظامات دینی و کشف نظامات دینی از ضروریات. در پس بنابراین فرایند کشف نظام‌های دینی ما میتونیم از مقاصد استفاده کنیم به اشکال مختلف، حالا به اعتبار این که مثلا بسا در مواردی مالان السفیه شما دقیقا یک نموداری، یک درختواری ندارید در جایی که بگید که کل نظام رو یک جا به تفصیل لاقل در فلان آیه در فلان روایت داریم. طبعا ما بعد از مجموعات روایت اکتشاف کنیم خود حکم نظام را هم باید ما مراجعه کنیم به مجموعه آیات، به مجموعه روایات، به مجموعه ادله. پس بنابراین برای کشف نظام ما نیازمندیم در جاهایی که احیانا نصی در اختیار نیست مراجعه کنیم به مقاصد، در جایی که ما نیازمند به ملاکیم برای سنجش مراجعه کنیم به مقاصد، چون مقاصد مناطن، مقاصد معالمن، مقاصد علتن. شما الان میخواید احکام مستنبط رو اجرا کنید، بخواید اجرا کنید باید بتوانید در یه چارچوبه های او رو در بیارید که اسمش گفتیم نظام است. و اینکه آیا ما نظام رو کشف کردیم کشف نکردیم، آیا ناقص کشف کردیم، شریعت رو ناقص به دست آوردیم. اگر بخوایم مطمئن بشیم از اینکه شریعت به نحو کامل کشف شده، باید در قالب نظام کشف کرده باشیم. در قالب نظام کشف کنیم، نقطه ثقل و عنصر اساس در نظام غایت است، یعنی همون مقاصد است. به نتیجه اگر بخواید مطمئن شید که آیا شریعت درست اجرا میکنید یا نمیکنید، باید به سمت تولید نظام بروید. تولید نظام رو زمانی میتوانید انجام بدید که به غایت نظام، غایت شریعت توجه کنید. پس بنابراین هم از اون جهت که در تولید نظام تطبیق شریعه مالان نصفیه بیشتر داریم، هم از اون جهت که مقاصد مثل فانوس دریایی میمانند پیش روی کشتیبان شریعت، پیش روی فقیهی که میخواهد شریعت رو استنباط کنه. اون فانوس رو از دور ولوت و اقیانوس باید در نظر بگیره به سمت مسیر درست حرکت کنه. مقاصد چون مقصدند، غایتند، معالمند، علائمند، در نتیجه در طراحی نظام و به تعبیری کشف نظام بدون ملاحظه مقاصد اصلا امکان ندارد. الا و لابد ما در کشف نظام محتاج لحاظ مقاصدیم. این در واقع یکی از کاربردها.
اختزاعات زمانی و اختزاعات در واقع علمی زمانها رو میتونیم یکی از عواملیه که نظامات رو در واقع زمینه
میکنه؟ نه خیر، در اختزاعات و عناصر مؤثر در مقام اجرا مربوط میشه به ظروف آفاقی و بیرون از حکم، و در نتیجه ما برای پیاده سازی نظام محتاج تولید الگو میشیم. گفتیم یعنی نظام رو با مجموعه ثابتاتی که در نظام هست میاریم و با توجه به ظروف زمانی، مکانی و سایر اقتضاعات که در مقام اجرا و پیاده سازی باید اینا ملاحظه بشه، اونا لحاظ میکنیم، از نظام یه الگو اجرایی تولید میکنیم، الگو پیاده میشه. یعنی این مسائلی که مؤثرن در مقام تطبیق و شریعه، اینا وقتی اضافه میشون به عناصر ثابت تشکیل دهنده نظام، میشون الگوی از اون نظام، یه نمونه ای از اون نظام که در این ظروف و شرایط فرهنگی، تاریخی، اجتماعی، سیاسی، سرزمینی به اصطلاح قابل پیاده شدنه. همین نظام رو ببرید توی جامعه دیگری، در یه سرزمین دیگری، در اقلیم دیگری، در فرهنگ و تاریخ و فرهنگ جامعه دیگری، اونجا باید شرایط اونجا رو لحاظ کنید و یه الگو دیگه مختولید میکنید. اینجور مسائل متغیر به ساخت الگو هستن، نه نظام. نظام یکیست واحد و ثابت، در متن شریعت هم هست، باید کشف کرد. اما الگو رو باید طراحی کرد، یعنی باید نظام رو داشت، بعد برای پیاده شدن اقتضاعات پیاده سازی رو برش اضافه کرد که میشه باید الگو، الگوی از اون نظام.
من مثلا در میخوام عرض کنم که در مثلا اون زمان اول، این که ما میخوام بدون اگر نسخی نداریم در مقام تطبیق و اجرا، میخوام بگم شاید علتش به این بوده که اون نظامات فرض کنید اقتصادی اینقدر مثلا الان گسترده نبوده، یا مثلا نظامات قضایی با فرستادن یه فرد یک دو نفر میتونست نظامات قضایی یک جامعه مختصر کوچکی بتونه عملیاتی بشه. این ارتباطات گسترده نبود که اقتضای اون نظامات رو داشته باشه. اما الان به واسطه گسترش ارتباطات، افزایش جمعیت و موارد سیاسی، عوامل دیگری ضروری کرده که در واقع این نظامات بتونه کشف
ده. این که تفاوت بین مثلا عهد بعثت و صدر اسلام با الان هست و فراوانی که بحثی نیست، تردیدی نیست، اما این به این معنا نیستش که در اون دوره در صدر مثلا همینطور میشد دیگه پش و پلا و پراکنده و باری به هر جهت احکام پیاده کرد. اینطوری نبود اون موقع هم. معلومه که هرچه پیش می رویم ما نظام رو باید دقیق تر کنیم، و عمدتاً هم باز تفاوت ها و تحولات عرض کردیم در الگو تأثیر میگذاره. یعنی الگو سخت‌تر میشه، الگو سازی از نظام پیچیده‌تر میشه. شما نظام اقتصادی اسلام رو در صدر اسلام داشتید و پیاده میشد، الان هم باید پیاده کنید، اما مسائل پیچیده‌تر شده، موضوعات کثرت پیدا کرده و شیوه های معاملات متنوع تر شده. در گذشته اقتصاد خرد بوده، فقط ولیزان می گفتن به اصطلاح سیاست مدن و تدبیر منزل رو به عنوان یه رکن در کنار سیاست مدن قرار می دادن، و غالبا هم مرادشون از تدبیر منزل اقتصاد بوده، چون اقتصاد خانواده محور بوده، اقتصاد خرد بوده، فرد، خانواده تو همون خانه، تو زمین شخصی خودش کار میکرده و اقتصاد اداره میشده، اقتصاد کلان نبوده. الان غلبه اقتصاد کلان، اقتصاد دولتیه، اقتصاد بین‌المللیه، اقتصاد کسی اگر کار اقتصادی میکنه عمدتا درگیر میشه با اقتصاد کلان. خب بله پیچیده‌تر شده. الان شما میخواد یک در اون زمان یک کالا رو کسی برمی داشت می بود تو فلان شهر تو فلان کشور میداد، معادلش هم کالا میگرفت می برد دوباره اینجا میداد به افراد، کالای دیگه میگرفت میرفت مبادله میکرد. به همین سادگی الان انواع پولها پیدا شده، کارکرد پول اصلا کاملا عوض شده، پیچیده‌تر شده، بانک تو به وجود اومده، منابع فراوان دیگه، اعتبارات فراوان دیگه، و کار پیچیده‌تر شده. این پیچیدگی در این تحفظ بر اصل نظام، عناصر ثابت نظام، اقتضاعاتی رو در الگوسازی ایجاب میکنه و الگوسازی دشوارتر میشه. لذا تغییرات بیش از آن که بر نظام تأثیر بگذاره که نظام ثابت و واحده، بر الگوهای تولیدی از نظام تأثیر میگذاره و اونجا در کار دشوار میشه. نکته دیگرم حالا چون اشاره کردیم بگیم از این بحث بگذاریم بریم رو فقه، مسئله ساخت الگوهاست که عرض کردیم. در ساخت الگو هم تأثیر فوق العاده داره. چرا؟ به جهت اینکه الگو مقام اجرا، در مقام اجرا بیشتر به کار میاد. نظام رو مکشف میکنیم، بعد از کشف نظام تبدیل به الگو میکنیم تا بتونه اجرایی بشه. که عرض کردیم در مقام تولید الگو چون مصداقی موردی، هر اصلی با اصل دیگر، هر مثلی با مثل دیگر، هر فرهنگی با فرهنگ دیگر، هر حتی ملیتی و خصائل قومی با خصائل قومی دیگری، اینا تأثیر میذاره به مقام اجرا و حتی در موضوعات تأثیر میذاره. شرایط متفاوت گوناگونی که در میان ملل، اقوام و اقطار مختلف احیانا پیدا میشه. طبعا ما اونجا نیازمند تولید الگو هستیم. در تولید الگو باید ما یه شاخصی داشته باشیم که این الگوه خلاف نظام در نیاد، مثلا که گفتیم به صورت معالم و علائم باید ببینیم اونه علت دوام. الگو میسازیم باید بیم الگوی ما شد سوسیالیستی یا کاپیتالیستی، همین بلایی که همیشه سرمون میاد از زمانی که این الگوهای چندگانه اقتصادی به وجود اومده. اقتصاد لیبرال کاپیتالیستی یک الگوه، یه نظامه به تعبیری. اقتصاد سوسیالیستی و اجتماعی الگوه. وقت ما یا کشورهای اسلامی یکی به اون ورقش میکنه یکی به این ورقش میکنه، این اونی که در مقام اجرا به ادعا میکنه داره اقتصاد اسلامی رو پیاده میکنه. وقتی ساخت الگویی که نه آن سوی نه این سوی باشد و از حق نظام اقتصادی سرچشمه گرفته باشه و همون رو عملا و حقیقتا پیاده کنه، این نیازمنده به این است که مقاصد در نظر گرفته شه، مقصد از بین نره، یا بین مقاصد، بین اینکه اقتصاد باید عادلانه باشد، بله، بر فقط عدالت تکیه کنیم احیانا بریم تو دام سوسیالیسم بیفتیم، چون میخواییم عدالت تعمیم کنیم، آزادی اقتصادی رو در نظر نمیگیریم. آزادی اقتصادی رو بگیم آقا به حال مالکیت محترم است در اسلام، بر اون اصرار کنیم، اون وقت حقوق عده تضییع میشه، افرادی به تعبیر امیر علیه السلام با پولدار شدن عده دیگری فقیر میشن. در این میان ما نیازمندیم که مجموع مقاصد رو ببینیم و الگوی اجرایی برای نظام اقتصادی اسلام تولید کنیم. پس برامین در تولید الگو هم این به سر مقاصد نقش آفرینند. سایر موارد رو جلسه بعد موکول کنیم. صلی الله علی محمد و آل القیم.